اخلاقی جامعه بودن. ریشه عاشورا سقوط اخلاقی جامعه بود، نظام حضرت اومدن بازسازی اخلاقی جامعه انجام دادن، که ما میتونیم بگیم امروز اجازه تحریف تاریخ حقیقت رو ندیم، اجازه فراموشی حقیقت رو ندیم، چیزی که ما امروز هم بهش دست و پنجه نرم میکنیم. پس امام سجاد به ما این رو آموختن که حقیقت رو حفظ کنید، روایت درست رو منتقل کنید، حافظه تاریخی جامعه رو زنده نگه دارید، نسل جدید رو آگاه کنید و از ابزارهای فرهنگی مثل همین کتاب و مقالات و این داستان، از ابزارهای فرهنگی برای دفاع از حق استفاده کنید. یعنی اگر باب گفتگو باز نیست، اما در قالب ابزارهای فرهنگی که از در قالب حقوق و دعا این کار رو انجام دادن، ما میتونیم بگیم امام سجاد قهرمان میدان تبیینه. اگر ابا عبدالله قهرمان میدان ایثار و شجاعت هست، امام سجاد قهرمان جهاد تبیین هستش و امام حسین با خون خودش اسلام و نجات داد. امام سجاد علیه السلام با جهاد فرهنگی این پیام این خون رو به تاریخ منتقل کردش. لذا وظیفه امروز مبلغین و کسانی که در این عرصه هستند و مسئولیتشون در ادامه این مسیر این هستش که جلوگیری از تحریف حقیقت بکنن. یعنی اگه بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، این مسئولیت میشه جلوگیری از تحریف حقیقت. لذا روایت صحیح حقیقت مهمترین وظیفه مبلغ و راویان پیام عاشورا. آگاهی بخشی به نسل جدیده، با هم نسل جدید به دلیل فاصله زمانی با یک حادثه ممکنه اون حادثه رو فراموش کنن، چون یادشون نمیاد یا نبودن یا از دیگران شنیدن. اگر این آگاهی بخشی به نسل جدید سینه به سینه بپیچه، این اتفاق تحریف و فراموشی از بین میره. یعنی عاشورا رو عقلانی تبدیل کنیم. وظیفه مبلغ و رسانه همینه، پیام‌های اجتماعی و انسانی عاشورا رو توضیح بدیم، نسل جدید رو با شخصیت‌های کربلا آشنا بکنیم. رهبر شهیدمون بارها توصیه کردن که ما قهرمانانی داریم که از اونها توضیحی نمیدیم، از اونها نمیپردازیم، بیانی نمیشه، اما دیگران و ملت‌های دیگه قهرمان‌های خیالیشون رو در قالب داستان‌های خیالی به خورد ملت‌های دیگه میدن. این رو باید حواسمون به این قضیه باشه. سومین وظیفه مبلغ و رسانه در عرصه پیام عاشورا که همگام با امام سجاد علیه السلام باشه، مقابله با تحریفه. تحریف فقط دروغ گفتن نیست، گاهی حس بخشی از حقیقت هم تحریفه. یعنی ما یه گوشه از حقیقت رو بگیم، یه گوشه ایش رو نگیم. این خودش مثلا بیایم ما عاشورا رو به یک حادثه احساسی و خلاصه خانوادگی و قدرتی تقلیلش بدیم، خب پیام‌های عدالت خواهی، مسئولیت پذیری، بصیرت، جوانان، عزت، اینها از پیام عاشورا منتقل نشه، مسلماً درسته که یک پیام احساسی و عاشقانه و شجاعت و ایثاره، اما پیام عدالت خواهی و عزت و بصیرت رو هم باید داشته باشه. همین نادیده گرفتن بعضی از پیام‌ها خودش تحریف یک حادثه تاریخی به بزرگی عاشورا هستش. لذا این نگاه میکنیم میبینیم امام سجاد علیه السلام صرفاً به مردم اطلاعات نمیدادن در رابطه با عاشورا، بلکه انسان تربیت میکردن. یعنی رسانه ای موفق هستش که بتونه نه فقط اگر مخاطب فقط نداشته باشه، بلکه باید رسانه ای موفق هست که انسان مسئولیت پذیر تربیت کنه، امید ایجاد بکنه، انگیزه خدمت ایجاد بکنه، جامعه رو به سمت اصلاح بیاره و اخلاقی که از ذهن رفته رو بازسازی بکنه و دو مرتبه مردم به سمت اون اخلاقی هایی که در قبل از این حادثه وجود داشته رجوع بکنن. لذا درس مهم و هدف مقدس اینه که اخلاق در روایت باید تحریف، دروغ و تبیین درست اینها رعایت بشه و ما میبینیم که مبلغ و رسانه حسینی میتونه امانتدار حقیقت باشه، از اغراق پرهیز بکنه و اخبار غیر مستند رو بیان نکنه، اعتماد مخاطب رو حفظ کنه. اون موقع میتونیم بگیم که پیام عاشورا دقیقا همونطور که امام سجاد و زینب کبرا براش زحمت کشیدن به مخاطب منتقل میشه و یک مخاطب کنشگر داره، نه یک مخاطب منفعل.
درسته. پس خانم دکتر، برای حفظ پیام عاشورا تعلیم و تربیت خوب خیلی مهمه، همونطور که فرمودید خود امام برای حفظ این پیام از شاگردان خوب و مناسبشون در واقع و انتخاب‌های شایسته‌شون بود که تونستن این پیام رو حفظ کنن.
دقیقاً، هم تربیت شاگردان و هم تربیت نسل آینده توسط کتابت و نوشتن واقعه و کتاب‌های مثل صحیفه سجادیه و رساله حقوق که این دیگه نسل به نسل و استاد و شاگردی به نسل‌های بعدی منتقل شدش.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، بزرگواری.
باعث افتخاره.
خدا نگهدار.
دوستان، حضرت علی اصغر علیه السلام تنها یک شخصیت تاریخی نیست، نمادی از این که گاهی حقیقت بلندترین فریاد خودش رو از زبان سکوت بیان میکنه و همینطور امام سجاد با حفظ این پیام تونسته که این پیام عظیم رو انتقال بده. وقتی به مسیر امام سجاد علیه السلام نگاه میکنیم متوجه میشیم که روایت حقیقت کاری کمتر از خود ایستادگی در میدان نداره. اگه حقیقت درست روایت نشه کم کم تغییر چهره میده و از معنا تهی میشه.
حس میکنم که با تمام بدیا دل منو نمیشکنی، حس میکنم وقتی نمیتونم بیام مهمون خونه منی، شک بدارم ولی اول از خودم، آره خیلی بد شدم، آره خیلی بد شدم. حس می کنم که با چراغ گریه ها تو تاریکی نمیمونم، حس می کنم دارم زیارت نامه را از صفحه دل می خونم، شکوه دارم دل من تنگ برا یا قتیل لبرات، یا قتیل لبرات. حس می کنم از آسمون حرم تا اینجا بارون می باره، حس می کنم به خونه من اومدی، هر دیدی باز دیدی داره، باورم نمی شه که نشد بیام به نگاه تو سلام، به نگاه تو سلام.
دوستان، با برنامه وطنم در پناه پرچم در خدمت شما هستیم. از شبکه رادیوی فرهنگ سوالی رو خدمت شما گرامیان مطرح کردیم که بفرمایید کدام بخش از روایت‌های عاشورا برای شما الهام بخش‌تره؟ ایثار و مظلومیت در اوج، نقش مادران در تربیت راه حق، ایثار در زندگی روزمره، پاسداری از حقیقت و انتقال پیام. 220-485-220-58-800 و شماره پیامک 30558 در خدمت شماست.
با سلام و قبولی عزاداری های شما، گزینه 4 پاسداری از حقیقت و انتقال پیام. او در زیاد کرش، خدا نگهدار. سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه 4، پاسداری از حقیقت.
شرحاب روی نه غریبانه در کربلا، اسیرانه در کاروان. کاروان غریبان را اسیرانه میبرد، شتران کاروان آهسته و خموش قدم بر میدارند. صدای زنگ کاروان لالایه اسیران است. طفلی نمانده اما برای جاماندگان و غریبان است. رقیه هم اسیر و مسافر نیمه راست، دلش پیش باباست. با بابایش حسین به خواب می رود، چون دختران بابایی هم. با دیدن سر بابا به تشت طلا به خواب می رود. زینب کنار عابد بیمار است و همراهیش می کند. زین العابدین با جگر سوخته و شرها بر روی نی به یاد جدش محمد و علی مرتضی هیدر می کند. علی اصغر 6 ماهه شیر می خواهد، بی خبر از آن که گلوی نازکش را روزگار زمانه به تیر حرمله می خواهد. ابراهیم بابایی، خمینی.
در عاشورا فقط مردان میدان آفرین نبودند، بانوان نیز بودند که با صبر، استقامت و از خودگذشتگی پرچم حق رو برافراشته نگه داشتند.
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود. زلجناه دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها میماند اگر زینب نبود. در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ در گلوی چشمها میماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. در میان راه بار این رسالت بر زمین چون سر از پیکر جدا میماند اگر زینب نبود. تا سحر دوشینه میخواندند با من قدسیان، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
آزادگی را سرودی، سرو بلند بالای بهشت، حسین مظلوم، ایثار راه تو، فداکاری کلام تو، عشق تو حق است و بیداری. دوستان، وقتی از عاشورا حرف میزنیم معمولا نام قهرمانانی رو به یاد میاریم که در میدان نبرد ایستادند، اما در پشت بسیاری از این حماسه ها انسان هایی حضور دارند که شاید کمتر شناخته شدند، اما سهم بزرگی در موندگاری اون نهضت داشتن. ام وهب یکی از همین چهره هاست و همین در همین راستا صحبت میکنیم با خانم دکتر معصومه حکیمیان، فعال حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض احترام دارم. ایام محرم رو تسلیت عرض میکنم
به همچنین. خانم دکتر بفرمایید که ام وهب به عنوان یکی از بانوان کمتر شناخته شده کربلا چه ویژگی هایی داشت که او رو به الگوی از ایثار و تربیت تبدیل کرده و بانوان امروز چطور میتونن این روحیه مسئولیت پذیری و حق طلبی رو به نسل جدید منتقل کنن؟ در خدمت شمایی.
خواهش میکنم. در خصوص سؤال بسیار مهم و اثرگذار شما، من لازم یک مطلب کلی رو ابتدا توضیح بدم.
تمنا میکنم.
در جهان ما انسان ها خارج از مرزهای جغرافیایی و مرزهای دینی دو تا شخصیت میتونن از خودشون بروز بدن. یک عنوان یک آزاده و همراه با آزادگی زندگی کنن، یا یک شخصیت بردگی داشته باشن و مثل بردگان زندگی کنن، که البته این نوع بردگی با اون بردگی ظالمانه یا ستمکارانه که قبلا انجام میشد و الان هم به نوع دیگری داره انجام میشه در قالب مدرن ربطی نداره. این یک انتخاب آگاهانه است که به از طرف خود فرد صورت میگیره که با منش آزادگان زندگی کنه یا بردگان. شروع آزادگی با آزادگی از نفس، آزادگی از شهوات، و شروع این نوع از بردگی با بردگی نفس خود آدم و شهوات خود آدم شروع میشه، ادامه پیدا میکنه با بردگی شیاطین و ستمکاران و الی آخر.
بله.
وجود تاریخ ساز و اثرگذار ام وهب به ما نشون داد که ایشون یک شخصیت آزاده بود، آزاده از نفس، آزاده از تعلقات، و فرزندی رو تربیت کرد مثل خودش آزاده.
بله.
زمینه ساز این حضوری که وجود ارزشمند ام وهب و فرزندشون و عروسشون در کربلا داشتن و هر سه به فیض شهادت نائل شدن با این منش شکل گرفت. اما چه عواملی کمک میکنه که یک انسان آزاده تربیت بشه از نوع انتخابیش، نظالمانش؟
بله.
و یا برده تربیت بشه، که ما الان داریم کسانی که میلیاردرن ولی برده، حالا برده خودشونن و الی آخر. میخوام بگم در این خصوص ما باید خیلی دقت کنیم که اون راهکاری که شما دنبالش هستید برای تربیت نسل مقاوم و آزاده که بلد باشه، به قول حضرت امام فرمودن اطفال این ملت را شیر بچگانی تربیت کنید که راه مقابله با استکبار رو آموخته باشن.
بله.
وقتی میخوایم اون شیر بچگان رو تربیت کنیم، چجوری میشه از امثال ام وهب الگو گرفت؟ اینجا من باید یک سه نکته محوری رو توضیح بدم که کمک میکنه این اتفاق بیفته. وجود ام وهب به این سه تا نکته توجه داشت و دستاوردش شد فرزندی مثل فرزنده ای. چی هست اون سه تا نکته؟ توجه به هویت انسانی، انسانی که فطرت الله التی فطر الناس علیها، انسانی که با فطرت الهی دنیا میاد و اون فطرت عزت بخشه مگر ما مسیر برعکسشو بریم، اون فطرت آزادی بخشه مگر ما بس مسیر برعکسشو بریم. این فطرت انسانیشو ایشون گرامی داشت، خودشو عزیز پنداشت. کسی که خودش رو عزیز پندارد و وجود فطرت خودش رو عزیز بپنداره در محضر خداوند، به کم راضی نمیشه، به حقارت زیر دست نابکاران و شیاطین و ظالمین راضی نمیشه.
بله.
و بردگی نفس خودش هم رو قبول نمیکنه، چون خودشو فراتر از اون شهوات و مسائل اونجوری میدونه و تعلقات دنیوی و مادی. پس بحث اول توجه به هویت انسانی و گرامی داشته این هویت و حفظ فطرت، نپوشوندنش، آلوده نکردنش. دوم بحث هویت دینیه. ایشون یک فردی بود ساکن اون سرزمین و آیین مسیحیت داشت، مسیحی واقعی بود، ما الان پیروان آیین موسی هم داریم بهشون میگیم یهودی. مؤمنین به دین موسی با شبکه شیطانی سلول سرطانی شده ای که از این قوم برخواسته به اسم صهیونیسم کیلومترها فاصله داره. یه سلول سالم سلول سالمه، یه سلول سرطانی سلول سرطانیه. میخوام بگم دینی که داریم بهش پایبند باشیم، هویت دینی خودمونو گرامی بداریم. جناب ام بحق و فرزندش و عروسش مقید به آیین مسیح بودن و خوبی ها و حسن های این دین رو در وجود خودشون حفظ کرده بودن، به گمراهی نکشونده بودن و همون پیوست که فطرت پاک الهی که داشتن کشوندشون به سمت ابا عبدالله الحسین و راه آزادی از ابا عبدالله الحسین رو ادامه دادن و در پیش گرفتن. میخوام بگم بحث هویت دینی ضلع دومه که میتونه اون آزادگی رو برای ما رقم بزنه و سومین هویت، هویت ملیه. ایشون ساکن اون سرزمین بود، میتونست بی خیال از کنار اون ماجرا رد بشه، ولی به عنوان یک آدمی که اهل اون سرزمین بود اون اتفاق در نظرش جدی گرفته شد. یعنی حتی به ملیت خودشان در اون سرزمین توجه کرد، به واقعی که داشت سرزمینش اتفاق میافتاد دقت کرد، نرفت دنبال کسب و کار خودش. همه اینها یک شخصیت آزادی رو در وجود این زن بزرگ شکل داد و همون شخصیت رو به فرزندش منتقل کرد و این بگانه رو وقتی ما جدی بگیریم بسیار سرنوشت سازه، هم هویت الهی و فطرت انسانیمونو، هم دین و آینی که پذیرفتیم و قبولش داریم و هم هویت ملی. این سه تا به ما کمک میکنه که وسط تاریکی هایی که در این جهان درش به سر میبریم راه روشن صراط مستقیم رو پیدا کنیم. و به نظر من بهترین راهی که ما میتونیم اون نسل مقاوم و آزاده و استکبار شناس و ستمکار شناسی که حضرت امام ازمون توقع داشتن تربیت کنیم اینه که این ستا هویت رو مثل وجود تاریخ ساز ام بحب جدیش دیم.
بله خانم دکتر، ایشون در روز عاشورا تنها تماشاگر حوادث نبودن، خیلی جالبه، بلکه با ایمان خودشون، ایمان راستین، بصیرت و استقامت خودشون در جبهه حق ایستادن، فرزندشون رو هم که راهی میدان کردن. امروزه در جامعه چطور میتونیم همچون بانوانی رو تربیت کنیم؟
ببینید ما کافیه به فرمایش رهبر شهیدمون دقت کنیم. ایشون بیانیه‌ای رو به کنگره شهدای زن دادن در سال 91، یک بیانیه تاریخ ساز 15/12/91.
بله.
در اون بیانیه زنان رو ولی اجتماعی معرفی کردن و ولایت اجتماعی رو برای زنان مسلمان قائل شدن و مطالبه کردن این رو و فرمودن این ولایت اجتماعی در قالب جهاد اجتماعی قرار خودشو نشون بده. من میخوام بگم اولا که این کلمه ولایت اجتماعی زن در تاریخ بشریت اولین بار از قلم ایشون و زبان ایشون صادر شده.
بله.
جواب سوال شما در همین لغته، ولایت اجتماعی زن.
بله.
پرچمداری و جهاد زنان در جامعه برای ترویج فضائل و زدودن رذایل از سیمای جامعه میشه ولایت اجتماعی زن. همین مسئولیت ولایت اجتماعی که پرچم رو دست ما زنها داده برای تربیت نسلی که آینده اسلام و نظام و کشور رو و در آینده بسیار نزدیک تحقق تمدن نوین اسلامی رو رقم بزنه، در این قالب این کلمه قابل تفسیره. همین برای ما مسئولیت رو مشخص میکنه که ما موظفیم به قول حضرت آقا در اون بیانیه هم خانواده رو سالم و متعادل حفظ کنیم، هم نفس خودمون رو مزکا نگه داریم، هم از ولایت اجتماعی خودمون، وظیفه ولایت اجتماعی خودمون که به بسیار عزت بخش این وظیفه‌ای که برای ما قائل شدن غافل نشید. این سگانه هم مطالبه مقام معظم رهبری است برای بانوی مسلمان ایرانی و سایر بانوان آزاده جهان که تلاش بکنند با عضوپذیری از اون وجود مبارک مثل امثال ام وهب که الان هم خوشبختانه ما در اقصانقاط جهان بالاخص جبه مقاومت بسیار داریم ام وهب ها که فرزندان آزادی تربیت کردن که حتی از ادیان مختلف، و عجیبش هم اینه کل یوم عاشورا کل از این کربلا یه واقعیته. ما در جنگ سوریه، در جنگ های جبهه مقاومت ده ها آدم داشتیم از ادیان مختلف که و حتی گرایش های مختلف اسلام که اومدن وسط میدان و با شجاعت به شهادت رسیدن و حتی والدینشون تشویق میکردن که این اتفاق بیفته و بیان جبهه مقاومت تلاش کنن. من میخوام به شما بگم شده و میشود و الان هم چنین اتفاقاتی داره رقم میخوره و میتونه این روند رو ما همچنان در نظر داشته باشیم که میتونیم نسلی رو تربیت کنیم مقاوم شده بله. که در کنار مقاومت نظامیمون نسل مقاوم شده که بتونه در مقابل استکبار محکم بیسته و از آزادگی آزادگان جهان دفاع کنه تربیت کنیم.
خانم دکتر سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید.
باعث افتخارید. درود بر شما. تاریخ بارها نشون داده که آینده هر جامعه پیش از اون که در میدانها و عرصه های بزرگ ساخته بشه در خانواده ها شکل میگیره. مادران و بانوان آگاه نخستین معلمان ارزش ها، مسئولیت پذیری و انسانیت هستند. ام وهب یادآور این حقیقته که ایثار همیشه به معنای حضور در میدان نبرد نیست، گاهی به معنای تربیت نسلیه که حقیقت رو بشناسه.
رقص خون باید که بگشاید غل و زنجیر را، عشق میخواهد که زیبا تر کند تصویر را. اربن اربا میشود، غرق تماشا میشود، آه زیبا میکند این بندها تعبیر را. هر طرف رو میکند خورشید آن سو میرود، می شود حس کند زیر خیمه این تأثیر را. تیر می رخصد گلوی طفل را، بو می کشد در هوا، حس می کند ناگاه بوی شیر را. باد هوهو می کشد خود را، به هر سو می کشد، بی خدا بیرون بیاور از گلویم تیر را. خشک می شد چشمه شیر زنان شیرده، آه می خشکاند این غم شیره انجیر را. بعد از این زیبای عالمگیر خواهد شد حسین، بعد از این دنیا خودش حس می کند تغییر را.
دوستان، با برنامه وطنم در پناه پرچم در خدمت شما هستیم و ارتباط ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون آقای مسترالامور. خب کجا تشریف دارید و کجا تشریف میخواییم ببرید؟ در خدمت شما هستیم. سلام همکار گرامی.
علیکم السلام، عرض تسلیت و تعزیت همکار گرامی، فدای خانم آران و همه شنوندگان خوب و عزیز و عزادار حسینی در صدای زندگی رادیو فرهنگ.
من همچنین در خدمت شمایی.
نزدیک شهر همدان هستم.
بله.
کنار اتوبوس‌هایی که ظاهر از همه جای ایران داره میبره سمت کربلای معلا.
خوش به سعادت شما. خوش به سعادت شما.
عزیزان مشرف بشین برای تاسوعا و عاشورای حسینی عتبات عالیات. در این مسیر یک عشقی هست، یاد اون بیت محتشم انسان رو میندازه. این حسین کیست که عالم همه دیوانه او، این چه شمعیست که جانها همه پروانه یه. تو این مسیر که من میومدم، خب یکی از آشناها رو دیدم از شهرهای مختلف. این موقف موقف جالبی بود که هیچ تصادفی، هیچ اتفاقی نیست و قطعاً برای ما نوشته شده بود که اگر عشقی به سید شهدا دارید باید این ساعت اینجا در این مسیر باشید. دوست عزیزی که بی ربط هم نیست، کار و شغل و پیششون با ما.